سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. یازده روز از ماه صفر سال 61 هجری قمری می گذشت. کاروان اهل بیت صحراهای فراخ شام را منزل به منزل پشت سر می گذاشت تا به بیابانهای عراق برسد. مقصد نخستین کاروان کرب و بلا بود، همان جایی که دلباخته های ملک ری اشرف اولاد آدم را میان دو نهر آب لبتشنه شهید کردند، همان جا که خون پاکان بر زمین ریخت و ناپاکان بزرگترین جنایت را رقم زدند. کاروان می رفت و کاروانیان خدای را شاکر بودند که اجازه نداده اند کربلا در کربلا بماند و از یادها برود.
این روایت
سربلندان قصر و بادیه،
سربلندان قصر و بادیه.
کاروان از دمشق باز می‌گشت، شهری که اسلام را با آل امیه و فرزندان ابو سفیان شناخته بود، پایتخت حکومت یزید ابن معاویه. تا پیش از رسیدن کاروان اهل بیت به شام، کسی از مردم آن سامان از فضائل آل علی و نسبتشان با پیامبر خدا چیز زیادی نمی دانست. بیشتر نسل نو مسلمان آن دیار گمان می کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جز یزید و معاویه و ابو سفیان و باقی بنی امیه خیشاوند دیگری ندارد. اما حضور کاروان اسیران اهل بیت برای مردم شام پرده از حقایق مهمی برداشت و چشمشان را به جایگاه و تبار وارثان حقیقی پیامبر روشن کرد. تا پیش از حضور کاروان اهل بیت، دمشق برای آل امیه تختگاهی امن و عاری از سرکشی و اعتراض بود. صدایی جز به نشانه اطاعت و فرمان برداری در آن بر نمی خواست و دستی جز برای تسلیم و بیعت به سوی بنی امیه دراز نمی شد. اما اسیران ظاهرن در قل و زنجیر کاری کردند که فریادهای اعتراض و شماتت از همان مجلس کاخ آغاز شد و انگشت های اتهام و شماتت یزید و دستگاه بیداد او را نشانه رفتند. یحیی ابن حکم یکی از همین معترضان بود. او در روز حضور اسیران در ضیافت یزید پس از تماشای جسارت آن ناپاک به سر بریده فرزند بهترین پاکان جهان و در جواب شعر خانی مستانه یزید چنین سرود: خیشاوندان کشته دشت تف نسبت به ابن زیاد نسبت نزدیکتری به رسول خدا دارند، افسوس که نسل سمیه به شمار ریگها شده اما از پسر دختر پیامبر نسلی نمانده است. یزید پس از شنیدن این شعر ضربه‌ای محکم بر سینه او نواخت. یحیی از مجلس بیرون رفت و پس از آن دیگر کسی او را ندید و ندانستند که دستگاه اموی با او چه کرده است. زید بن ارقم نیز از معترضان به یزید بود. او جسارت یزید با چوب خیزران بر لب و دندان پسر پیامبر را تاب نیاورد و فریاد زد: یزید نکن، این کار را نکن. من با چشمهای خودم دیدم که پیامبر این امت لبهای حسین را میبوسید. در این جمع گواهی میدهم که دیدم رسول خدا حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ می نشاند. پیامبر دست راستش را بر سر حسن و دست دیگرش را بر سر حسین می کشید و می گفت: خدایا هر دو را به تو و به مؤمنان صالح می سپارم. یزید بنگر که با ودیعه و امانت رسول خدا چه کردی و چه می کنی؟ یزید در پاسخ به اعتراض زید بن ارقم به او گفت:
خرف شده ای پیر مرد، یاوه می بافی.
زید نیز دامن برچید و از مجلس او بیرون رفت. نوشتند که به دستور یزید او را به زندان افکندند و او در زندان درگذشت. یزید سرپرستی کاروان اهل بیت در مسیر بازگشت را به نعمان ابن بشیر سپرده است. نعمان از کارگزاران حکومت او و پدرش ابو سفیان است، اما او نیز در همان مجلس یزید را به خاطر رفتارش شماتت کرد. پس از شماتت او بود که یزید دست از جسارت بیشتر برداشت و چوب خیزران را کنار گذاشت. از جزئیات اتفاقات و منزلگاه های مسیر بازگشت کاروان چیزی در کتاب تاریخ ثبت نشده، اما اگر کاروان در فاصله روزهای پایانی دهه اول سفر دمشق را ترک گفته باشد، روز 11 سفر سال 61 هجری قمری را در ابتدای بادیه شام بوده است. در آن روز تپه ماهورهای بادیه کاروانی را دیده اند که بار زخم و داغ دارد، اما اهلش سربلند از صبر و پایداری و شجاعت و ایمان خود و شهیدان قافله اند. کاروان تا بازگشت به کرب و بلا و تجرید عهد با سید و شهدا علیه السلام راهی دراز در پیش دارد. کاروان می رود تا در کنار جابر ابن عبدالله انصاری سنتی ماندگار را پایه گذاری کند. تا رسیدن به صحرای تفدیده تف چند منزل مانده؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
خاطره ها رو محکم می‌بندیم، از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می‌رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می‌شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند. پلاک ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که وطن را در دل عاشقانش معنا کرد، خدایی که به خاک قداست بخشید و به انسان شرافت ایثار آموخت. سلام به شما که صدای امروز را با خاطره دیروز پیوند می‌زنید. شمایی که باور دارید بعضی نام‌ها با گذر زمان کهنه نمی‌شوند. نام‌هایی که هر بار بر زبان می‌آیند، بوی باران، بوی خاک و بوی دلدادگی می‌دهند. ایران، سرزمینی که تاریخش را فقط با مرکب ننوشتند، گاه با اشک مادری، گاه با لبخند کودکی و گاه با خون جوانی که آرزوهایش را نثار کرد، تا پرچم این سرزمین همچنان در باد عزت به اهتزاز بماند. امروز هم آمده ایم تا نه فقط روایتگر باشیم، بلکه یادآور حقیقتی باشیم که هنوز در کوچه های این سرزمین نفس می کشد. این که ایثار پایان یک زندگی نیست، آغاز ماندگاری یک ملت است. قرار است از سرزمینی بگوییم که هر سپیدهش با امید آغاز می شود و هر غروبش سلامی دوباره به ستارگانی است که راه را برای فردای این وطن روشن کردند. بعضی دلتنگی ها تاریخ ندارند. 40 روز، 40 ماه یا حتی 40 سال فرقی نمی کند. برای کسی که عزیزش را از دست داده، زمان فقط عدد است. امروز کنار مزار شهیدی ایستاده ایم که هنوز خواهرش با او حرف می زند، نه برای گلایه، بلکه برای اینکه برادرها هیچ وقت از دل خواهرهایشان نمی روند. حامد فرشباف، جوانی 24 ساله، تحصیل کرده جغرافیای سیاسی، کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران و از حافظان امنیت کشور. اما کسانی که او را می شناختند کمتر از مسئولیتش می گفتند، بیشتر از اخلاقش حرف می زنند، از مهربانیش، از لبخندی که همیشه مهمان صورتش بود، از دلی که هیچ کینه‌ای در آن جای نداشت و از مسئولیت پذیری مردی که غم دیگران را غم خودش می دانست. شهادت پایان زندگی نیست، آغاز روایت آدم‌هایی است که تازه بعد از رفتن بیشتر شناخته می‌شوند. حامد فرشباف یکی از همان روایت‌هاست. روایت جوانی که عمرش کوتاه بود اما اثرش بلندتر از سالهای زندگیش شد.
سر مزار شهید حامد فرشباف هستیم. سر مزار این شهیدمون خواهرشون نشستن، خواهری که بعد از گذر از بیش از 40 روز اومده که با برادرش درد و دل کنه. اشک چشمشون جاریه، اما قطعا کلمه‌هایی هست که از دلتنگی براش میخواد بگه.
داداش قشنگه، دلم برام خیلی بده، نمیتونم بگم چرا رفته. تو شهادت مقامی نیست که هر کسی به دست بیاره. نمیتونم بگم خوش به عادل گرفت که چون خودم تو تنها موندم، ولی به یاد من باشه، من خیلی دلم برات تنگه. خیلی
چندمین فرزند خانواده بودن؟
من دومین خواهر آمد، آمد آخریه، من دومین خواهرشم، خواهر کوچیکشم.
کجا مشغول فعالیت بودن؟ چی کار میکردن؟
تو بیت رهبری محافظی بودن، از محافظه بودن.
و شهادتشون هم چگونه به شهادت رسیدن؟
همون روز 9 اسفند که بیتو بمبارون کردن، همون روز برادر من.
همون روز، یعنی همون با شروع
آقا.
بله، به شهادت رسیدن. و اگر بخواین توصیفشون کنید، از ویژگی هاشون بگید به عنوان فرزند آخر خانواده.
مسئول برای همه، بیکینه، مهربون، خوشخنده، یه دل بیکینه و خنده دائمی، مسئولیتی که بار همه رو به دوش میکشه.
چند سالشون بود؟
متولد 65، 39 سال.
فرزند یا ازدواج هم کرده؟
یه پسر 3.5 ساله.
خب تو این روزهایی که بهتون گذشته قطعا روزهای خیلی سختی بود.
بله، خیلی سخت، حتی سخت‌ترم خواهد شد، چون آدم وقتی عزیزت دست بده رفته رفته سخت‌تر میشه. روزایی که منتظر میمونی نمیاد، اولش باور نمی کنی که است، ولی یواش یواش وقتی که میگذره متوجه میشه که است. الان داره سخت‌تر میشه، هرچی هم میگذره مطمئن سخت‌تر میشه.
شما به عنوان عمه به بچهش چی گفتین؟ چجوری این خبر رو به فرزند 3 سالش رسوندی؟
بچهش هنوز زبونش کامل نبود. متوجه هم هستیم که با خود روح پدرش در ارتباطه، چون دائما میگه، میخنده، اسمشو میاره، میشینه، توپشو میذاره، قل میده، یعنی در باباش بازی. فعلا بر اون چیزی نتونستم. به دخترم هم که زیر 7 ساله باش در ارتباطه، چون میگه دایام اومد خونه افطار کرد با هم حرف زد، نمیدونه که شهادت یعنی چی، ولی میگه شهادت آدمای شهید میشن که میذارن پاشش دشمن ها. اینو میگم که اینا رو بهت گفته. میگه دایی آمد، میگه وقتی افطار کرد گفت، یه خودش توضیح داده دخترم، من دیگه چی بهش نگفتم.
اگر بخواین از برادر بیشتر بگی؟
میگم باره سریخ سطحشه که خوشنود، خیلی خوشنود، بیکینه و مسئولیت پذیر نسبت به همه، دوست، آشنا، غریبه، همه، هر جای، یعنی شما ببینید در جایگاه دوست بی نظیر بوده، در جایگاه همسر واقعا تکرار نشده، در جایگاه برادر واقعا تکرار نشده. این دیگه بهترین تمثیلی که میتونم در مورد شما.
از تحصیلاتشون، کارشون؟
تحصیلاتش جغرافیای سیاسی خونده، کارش هم که همون کارمند ارتش بوده تو بیت بوده.
شاید امروز بر سر مزارش خواهرش دوباره همون جمله را تکرار کند: برادر، دلم برات تنگ شده. و شاید در همان لحظه کودکی در گوشه از خانه توپش را آرام قل بدهد و باز هم با پدری بازی کند که دیگر دیده نمی شود. اما هنوز در تمام لحظه‌های زندگیشان حضور دارد. شهدای کشورمان روایت مردانی هستند که از خود عبور کردند تا ایران سربلند بماند. آنان میان ماندن و رفتن، میان آسایش و مسئولیت، دشوارترین انتخاب را برگزیدند. دل از خانواده بریدند، اما دل به وطن سپردند. شاید جسمشان در میان ما نباشد، اما ایثارشان همچون چراغی روشن نسلها را به سمت عزت، غیرت و فداکاری هدایت می کند. شهدا نرفتند، در امنیت این سرزمین، در آرامش کودکان و در اقتدار ایران همچنان حضور دارند.
بند خاطره ها رو محکم می‌بندیم، از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می‌رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می‌شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند.
آسمان را بغل گرفت قمت، در غروبی برنگ لبخندت، خسته ای و نشسته است انگاش، برف بر شانه دماوندت. خواب پرواز دیدم دنیاش، آرزوهای مانده در بندت، بغض کردم چقدر زیبا بود نام ایران بر گلو بندت.
پلاک ماندگار.
شهید محمد جواد رحمانیان، جوانی که تا آخرین نفس پای ایران ایستاد. گاهی قهرمانان درست شبیه آدمهای معمولی زندگی می کنند، آرام، بی ادعا و بی هیاهو، اما وقتی لحظه انتخاب فرا می رسد، همان آدمهای معمولی بزرگترین حماسه ها را رقم می زنند. شهید محمد جواد رحمانیان از همین جنس بود، جوانی که زندگی را دوست داشت، اما عشق به وطن و دفاع از امنیت مردم را از جان خیش عزیزتر می دانست. محمد جواد رحمانیان از نیروهای مدافع امنیت کشور بود، جوانی مؤمن، متعهد و مسئولیت شناس که سالها با اخلاص در مسیر پاسداری از آرامش مردم گام بر می داشت. او همواره به انجام وظیفه اعتقاد داشت و باور داشت امنیت نعمتی است که برای حفظ آن باید از آسایش شخصی گذشت. در روزهایی که دشمنان این سرزمین تلاش کردند آرامش ایران را هدف قرار دهند، محمد جواد نیز مانند بسیاری از فرزندان غیور این مرز و بوم لباس خدمت را از تن بیرون نیاورد. او در میدان دفاع از وطن حضور یافت و سرانجام در راه پاسداری از ایران اسلامی به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید. شهادت پایان راه او نبود، آغاز جاودانگی نامش بود. از آن روز محمد جواد دیگر تنها یک نام در میان اسامی شهدا نیست. او روایتی از ایمان، غیرت و مسئولیت پذیری است. هر بار که پرچم ایران در باد به اهتزاز در می آید، گویی یاد مردانی زنده می شود که با خون خود امنیت و عزت این سرزمین را امضا کردند. شهید محمد جواد رحمانیان از نسل جوانانی بود که ثابت کردند عشق به وطن تنها یک شعار نیست، عهدی است که گاهی با خون امضا می شود. او رفت تا کودکی با آرامش بخوابد. امروز نام محمد جواد رحمانیان در کنار دیگر شهدای این سرزمین می درخشد، ستاره‌ای که هرگز خاموش نخواهد شد. یاد او یاد همه مردانی است که از جان گذشتند تا ایران بماند. حالا مادر شهید محمد جواد رحمانیان از شهادت پسرش میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید محمد جواد رحمانیان که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدم هستم. خاطره ای دارم از زمان شهادت بچم. ما روز جمعه شب عید قدیر مهمانی خون مادرم بود. ما با آقا جواد گفتم مامان انشاءالله سعی کنی این مهمانی ها شرکت کنید، چون که شما عید همشه آماده باش بودید یا ماموریت و نتونستین برین دیدن فامیل. گفتن باشه. پنجشنبه رفتن، گفتن یه جلسه میرم و برمیگردم. رفتن دیگه نذاشتن بیان، گفتن جنگ شروع شده. من جمعه تا مهمانی بود، غذامونو خوردیم تموم شد، تو آشپزخونه بودیم، دیدم یه مناجات خیلی خوبی داره پخش میشه. هی سراغ گرفتیم که این مناجات به این قشنگ مالی کیه. تا گشتیم دیدیم مالی گوشی خودمه، بدون اینکه کسی برام تنظیم کنه، بدون اینکه خودم تنظیم کنم. یعنی حالتی معجزه وار این گوشی من تنظیم شده. دیدم مناجات امیرالمومنینه. از اون شب به هیچ که حرف نزدم، ولی خودم خیلی آشوب بودم. روز یک شنبه زنگ زد، فقط من قرص صدقش میرفتم. گفتم قربونی صداد برم، ولی گفتن مادر مکالمه دون کوتاه باشه، جادوی وقت شناسایی نشده. گذشت تا روزی که بعد زمانی بود که حجاز از مکه میمدن خواهرای سپاه. ما 45 تا میشدیم میرفتیم دیدن این یک از خواهرها. من به همهشون گریه میکردم، گفتم تو رو خدا به همه رزمن دعا کنیم، مخصوصا به بچه من. در مگه بچه گوجا؟ گفتم کاری نداشته باشیم بچه من گوجا، فقط شما دعا کنیم. گذشت تا روزه همون لحظه که شهید شد، قشنگ این کار قلب منو گرفتم، دل منو گرفتم. خیلی پریشون بود. بعد فهمیدم همون لحظه بچه می شهید. زنگ زدم به خانمش، گفتم از آقا محمد جواد چه خبر؟ گفت مامان 200 پیش زنگ زد. بودم چی تو بود؟ گفت که صداش خیلی گرفته بود و همون روز بود که به من و بچه هم حرف زد. به پسرش گفته بود که بابا توی که برای خودت مردی شدی، میخوام دوتا امانت به تو بسپرم. به من میگفت که مامان جو، من نمیدونستم اون لحظه بابام به من چی میگه. بعد فهمیدم که بابام چی منظورش بود و گفت امانت رو مادر دست خواهره دوتا رو به تو میسپارم. من خیلی آشوب بودم، خیلی کلاف. گفتم خدایی چرا من اینقدر آشوبم؟ میگن زنگ زده، ولی من باورم نمیشد. روز سه شنبه 27 خرداد شهید شده. روز چهار شنبه ما تو هم منزلمون شاممون خورده بودیم، هم سفره پهن بود، دیدم نوه اومد، گفت که بابا جون بیان. من دویدم اینم چی میگه. گفت بابا جون یه دست سپاه اومدن، بیان پایین یا بیان بالا. گفتم بگو بیان بالا. تا اومدن من دیدم یه روحانی دوست سپاه در سپاه است، دوتا خواهر. تا اومدن من مثل بارون اش میریختم. همیشون به هم نگاه کردن، گفتن ما کن به این مادر حرفی نزد، چه گریه میکن. گفتم که من خودم یه زمانی تو این کار بودم، فهمیدم برای چی اومدی خونه. فقط به من بگین آیا از بچم چیز مونده یا نه. همین. گفتن ما هیچ خبری نداریم. بعد مراسماش همون جور شد که خودش دوست داشت، همون جای خاک شد که خودش نشون داده بود.